Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dar 179 min jalase az majalis Sharh Riyaz Salihin besidim be hadis 897 az in kitab va dovomin hadis az ya sevomin hadis az bab iyadat mariz. این حدیث را صحابی بزرگوار ابو موسی اشعری رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه روایت میکنند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم عود المریض و اطعم الجائع و فک العانی. به زیارت و عیادت انسانهای مریض بروید و به انسانهای گرسنه غذا بدهید و انسان‌های اسیر را آزاد کنید. سه مسئله در این حدیث مطرح است که تمام این مسائل سگانه بیانگر نیازهای ضروری و اولویت‌های افراد در جامعه می باشد. مسئله اول عیادت مریض، شخصی که بیمار میشه و در بستر بیماری قرار میگیره، همونطور که در جلسات قبل هم گفتیم، از لحاظ روحی روانی دچار ضعف میشه، چون که انسان به طبیعتش مخلوقی است که نیاز به تنوع دارد و اگر در یک حالت واحد باقی بماند کم کم به او حالتهای سخت روانی و بی‌حوصلگی و کسالت دست میده که خود این مسئله به تنهایی باعث مریضی میشه، چه برسه به این که اصلا سبب مریضی دیگری وجود داشته باشه و این علت هم در کنار آن قرار بگیره و چنین حالتی باعث تشدید و افزایش و قدرت مریضی و بیماری در انسان میشه. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که به عیادت انسانهای مریض بروید تا روحیه آنها عوض بشه و کمکی کرده باشیم در بهبودی حال آنها. البته امروزه وجود فضای مجازی تا حدودی کمک به این مسئله میکنه، یعنی حتی اگر از لحاظ حسی کوتاهی صورت بگیره در این زمینه، شخص بیمار میتونه در فضای مجازی خودش رو مشغول بکنه و حالت کسالت به او دست نده یا کمتر بشه حداقل، ولی باز هم به مانند آن چیزی که به عنوان یک عیادت طبیعی و حسی برای این شخص صورت میگیره نخواهد شد. مسئله دوم و اطعم الجائع، انسانهای گرسنه را غذا بدهید. گرسنگی یکی از اولویتهای درجه یک زندگی انسان است. انسان در این کره خاکی نیاز به خوردن و آشامیدن دارد تا بتواند زنده بماند. مسئله تنفس، بعد از تنفس خوردن و آشامیدن، بعد از خوردن و آشامیدن لباس، اینها جزء ضروریات هر انسانی است. بعد از آن دیگه مسئله مسکن و نیاز به آرامش، به دنبال آرامش میگره که آرامش خودشو در مسکن پیدا میکنه و در ازدواج از لحاظ عاطفی به آرامش میرسه، همان گونه که قرآن کریم میفرماید لتسکنوا الیها، و به دنبال این مسائل خواهد رفت. پس کسی که قدرت به دست آوردن غذا نداشته باشه، به هر سببی که باشه، یا از لحاظ بدنی این توانایی رو نداره، یا اینکه واقعا به هر جا رفته و هر دری را کوبیده نتونسته کاری پیدا بکنه و این شخص گرسنه است، بر افراد جامعه اسلامی واجبه که این شخص رو سیر کنن و دست اونو بگیرن و براش کاری ایجاد بکنن تا بتواند روی پای خودش بیسته. ولی تا زمانی که این کار صورت نگرفته، وظیفه دارن که به انسانهای گرسنه غذا بدهند و این مسئله امروزه در جامعه ما فراوان یافت میشه. انسانهایی که حتی ممکنه واقعا در این معضل و این مشکل گیر کرده باشن ولی روشون نمیشه بگن، و چه خوبه که کسانی که اهل خیر هستند و به فکر دیگران هستند این گونه افراد را شناسایی کنند. چون در خود سوره بقره نیز آمده که در اصل انفاق باید به کسانی بشه که فقیر هستند، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، و گیر کرده اند، مشکل براشون پیش اومده، احصروا از حصر، بر آنها تنگ آمده امور دنیا و زندگی، و اینا کسانی هستند که از مردم درخواست نمی کنند، لا يسألون الناس الحافا، و تا جای خودشون رو نگه می دارن و خودشون رو خوار و ذلیل نمی کنن که اگر کسی اونا رو ببینه فکر می کنه که این شخص انسان ثروتمندیه. یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، انسانی که جاهل به حال آنهاست اگر با یک نگاه فقط اونو ببینه فکر می کنه که اینا انسان های ثروتمندی هستند. چنین انسان های در جامعه کم نیستند، کسانی که دچار گرسنگی هستند در زندگی. و فک کل آنی، مسئله سوم، کسانی که در بند اسارت هستند، جنگ میشه بین دو کشور، بین دو قبیله، بین دو گروه، و از طرف مسلمان ها چندین نفر به اسارت میگیرند. اینها باید هرچه سریعتر آزاد بشن، با پرداخت فدیه و پول، با اگر طرف مسلمان ها نیز از طرف کفار کسانی رو به اسارت گرفتن، اینها رو با هم دیگه عوض بکنن، تبادل بکنن، به هر شکلی که شده. انسان اسیر انسانی است که آزادی او سلب شده، و آزادی یکی از بزرگترین نعمت‌های معنوی است که انسان از آن برخورداره، و زمانی انسان قدر این نعمت رو میدونه که از او گرفته بشه، تا زمانی که انسان به چنین فتنه مبتلا نشده باشه قدر آزادی رو نمیدونه. و از آنجایی که اسارت که ضد آزادی باشه فتنه است بسیار بزرگ و سنگین بر انسان، چه بسا انسانهایی که در اثر اسارت و سلب آزادی ایمان خود را از دست میدن، در اثر فشاری که بر انسان وارد میشه به علت سلب آزادی ممکنه که حتی از رحمت الهی هم ناامید گردن، و این حالتهایی که وجود داره به درصد بالا. بنابراین قبل از اینکه این شخص در این فتنه به مدت طولانی باقی بمونه بایستی که فکر به حال او کرد و برای آزادی او سعی و تلاش به خرج داد. و فک کل آنی، سه تا چیز پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث به اون دستور داده که انجام بگیره. از طرف کی؟ از طرف کسانی که در آن وضعیت نیستن و این قدرت و توانایی را دارن که این حالت را برطرف کنن. مریض نیست، میتونه به نزد مریض بره، انسان بیمار، و اونو خوشحال بکنه. گرسنه نیست و توانایی سیر کردن انسان گرسنه رو داره، و زندانی شده، به اسارت گرفته شده، و شخص دوم اسیر نیست و آزاده و میتونه، این قدرت و توانایی داره که او رو از بند اسارت آزاد بکنه. حدیث بعدی حدیثی است که صحابی بزرگوار ثوبان مولای پیامبر، یعنی برده آزاد شده پیامبر صلی الله علیه و سلم، روایت میکنه از پیامبر علیه السلام که فرمودن ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم، یک انسان مسلمان وقتی که به عیادت برادر مسلمانش میره، لم یزل فی خرفت الجنت حتی یرجع، از لحظه ای که گام اول رو بر میداره میره به طرف برادر مسلمانش تا زمانی که بر میگرده، تمام این مدت زمان در نعمتهای بهشتی داره غلط میزنه. خرفت الجنه یعنی ثمره های بهشت، میوه ها و نعمتهای بهشتی، از آنها برخوردار و بهره منده. یعنی اینکه این لحظات برای اون ثبت میشه به عنوان پاداش بهشتی، در بهشت به او داده خواهد شد. قیل یا رسول الله و ما خرفت الجنه، یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردند که یا رسول الله، خرفه بهشت، یعنی آن خوبی های بهشت، منظور از خرفه بهشت چیست؟ فرمود جناها، جناها یعنی ثمره های بهشتی، از آنها بهره منده و از آنها استفاده میکنه و رحمت الهی شامل حال چنین انسانی میشه. و جالب اینجاست که در کنار این حدیث بذارید اشاره به این مسئله داشته باشیم که ثوبان برده پیامبر بود و بردهداری وجود داشته، تمام امت ها بردهداری کرده اند. این گونه نیست که فقط در اسلام برده وجود داشته باشه، حتی امت های روم و ترک و فارس و تمام امت ها بردهداری کردند. ولی ما میبینیم که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، خصوصا آن کسانی، آن افرادی که برده های پیامبر بودند و پیامبر آنها را آزاد کرده، پیامبر به آنها میگفت برید به سمت خانواده هاتون، برید به سمت قبیله هاتون. میگفتن نه، ما تو را رها نمی کنیم، بریم جای دیگه. و بالاتر از آن میبینیم که ثوبان در اینجا داره حدیث از پیامبر روایت میکنه. آنم چه حدیثی؟ کجا ما دیدیم که در امتهای دیگر شخصی به بردگی آن قوم و ملت در بیاد و از اونها اینقدر راضی باشه؟ بردگیز دیگه، یک نوع اسارته. اینقدر از آنها راضی باشه که اونها رو رها نکنه بعد از آزادی، بگه من میخوام پیش شما بشینم، و بعد اینقدر اونها رو دوست داشته باشه که اقوال آنها را بازگو بکنه. در بردگی های گذشته و بردگی نوینی که امروز وجود داره و شدت آن به مراتب ممکنه شدیدتر از بردگی گذشته باشه، امروز در جهان بردگی نوین وجود داره. کسانی که برن این مسئله رو بررسی بکنن یا کسانی که به این مصیبت گرفتار شدن، چشیدن این موضوع رو، میدونن که بردگی نوین یعنی چی. اینا کسانی هستن که به شدت طرف مقابل رو مورد بغض و تنفر خودشون قرار میدن و وقتی که از دست آنها آزاد میشن، به هر نحوه و به هر گونه‌ای که شده از بدیهای آنها بازگو میکنن، نه از خوبیهای آنها. ولی دین اسلام با این پدیده، با این مسئله که در جامعه وجود داشت، یعنی اسلام اونو به بار نیاورده و به وجود نیاورده، بوده از اول و طبیعت حال اقتضا میکنه که باشه، ولی اومده دستورهای فراوان داده که با این برده ها به چه شکلی برخورد بشه که آنها شما رو دوست داشته باشن. و همچنین در حدیث بعدی که راوی آن خلیفه راشد، صحابی بزرگوار علی ابن ابی طالب رضی الله عنه می باشد، می فرماید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود ما من مسلم یعود مسلما غدوتن، هیچ مسلمانی نیست که در وقت صبح، غدوه یعنی صبحگاه، به عیادت برادر مسلمانش بره، الا صلى عليه 70 الف ملك حتى يمسي، مگر اینکه در مقابل این کاری که انجام داده 70,000 ملائکه بر چنین شخصی درود و صلوات میفرستند از صبح تا زمانی که وقت شام فرا برسه، حتى يمسي و ان عاده عشيه، و اگر بعد از ظهر به دیدن برادر مسلمانش رفت، الا صلى عليه 70 الف ملك حتى يصبح، مگر اینکه 70,000 ملائکه بر این شخص صلوات و درود میفرستند تا اینکه وقت صبح فرا برسه. و كان له خريف في الجنه، و برای چنین انسانی، کسی که به عیادت برادر بیمار مسلمانش رفته، بهره و نصیب ویژه‌ای در بهشت قرار داده شده. و آخرین حدیث این باب، حدیثی است که صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که کان غلام یهودی یخدم النبی صلی الله علیه و سلم، پسر بچه یهودی از یهود مدینه چون در مدینه در کنار پیامبر صلی الله علیه وسلم سه قبیله یهودی زندگی می کردن، بنو نظیر و بنو قریزه و بنو قینقاع، که این سه قبیله یهودی از فلسطین بلند شده بودند، از آن سرزمین خوش آب و خوش هوا، به امید اینکه پیامبری در منطقه یثرب آن وقت، منطقه کویری و بی آب و علف و گرم و سوزان، برانگیخته خواهد شد و ما پیشاپیش بیاییم در اون منطقه ساکن بشیم و از این توفیق برخوردار باشیم که به محض اینکه این پیامبر مبعوث شد بهش ایمان بیاریم و یار و یاور او بشیم و بر علیه مخالفانش بجنگیم. با این دیده و باور سرزمین خود را رها کرده بودند و اومده بودند در یثرب که مدینه کنونی باشه زندگی میکردند، در کنار عربهای اوس و خزرج که در حقیقت سکان اصلی مدینه بودند. برخی از افراد یهود اینقدر به پیامبر بودن و بر حق بودن محمد ابن عبدالله ایمان داشتند و باور داشتند که مانند این شخص اومده بود پسر بچه خودش رو خادم و خدمتگزار پیامبر کرده بود. کان غلام یهودی یخدم النبی صلی الله علیه و سلم، پسر بچه یهودی خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم را به جای می آورد. فمرض، تقدیر بر این بود که این پسر بچه یهودی مریض بشه. فاتاه النبی صلی الله علیه و سلم یعودو، ببینید تواضع و فروتنی شخصیت بزرگوار مانند پیامبر علیه السلام که به این پسر بچه، که اولا پسر بچه است، دوما یهودی است، سوما خدمتگزار پیامبره، وزیر و مشاور پیامبر که نیست، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم به عیادت این شخص میاد، خونه پدرش در آن منطقه یهودی نشین مدینه. این مسئله خیلی حرفه، چه کسی، چه بزرگی، چه کت خدایی، چه ریز سفیدی این کارو با، نه این که بگم خدمتگزاران خودش انجام بده، با آن زیردستان قبیله خودش انجام بده، با وزرا و مشاورین خودش انجام بده. فقعد عند رأسه، پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد کنار سر این پسر بچه نشست. این بیماری بیماری بود که احتمال مرگ در آن وجود داشت، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم با آن نگاهی که به این پسر بچه انداخت احتمال این داد که این میمیره. خب در چنین وضعیتی اقتضا میکنه که انسان از فرصت استفاده بکنه، شاید چنین انسان هدایت پیدا کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم این فروتنی را به خرج داد، رفت نزد این پسر بچه و اونا شرمنده شدن. به هر حال پیامبر هم از این فرصت استثنایی استفاده کرد. فقال له اسلم، به اون پسر بچه گفت که مسلمان بشو، یعنی که به من ایمان بیار، لا اله الا الله و محمد رسول الله رو بگو. فنظر الى ابیه و هو عنده، از آنجایی که این پسر بچه احترام به پدرش داشت، پدر یهودیش، نگاهی انداخت به پدرش، در کنارش بود، به این منظور که نمیتونست حرف بزنه دیگه، بیماری شدید داشت، به این منظور که داره مشورت میگیره، دستور میگیره از پدرش چه کار بکنه. و در این مدتی که این پسر بچه به پیامبر خدمت میکرده از اخلاق والای پیامبر صلی الله علیه وسلم تأثیر گرفته بوده و دوست داشته که دین پیامبر رو بپذیره، ولی به هر حال پدره و این پسر بچه از کوچکه، 10 سال 12 سال، پدر هم وقتی که از نگاه پسر بچه فهمید که هم علاقه داره و هم میخواد پدر رو ناراحت نکنه و دستور بگیره،
قال اطع ابا القاسم. پدر یهودی به پسرش گفت که از ابوالقاسم اطاعت کن. یهود به پیامبر میگفتن ابوالقاسم، نمیگفتن پیامبر، نمیگفتن رسول الله، نمیگفتن نبی الله، چون بید خودشون میگفتن که نه مبادا که این حرفو بزنید، ما میدونیم که پیامبره، ولی مبادا بگید رسول الله، نبی الله، که دیگه این حجتی میشه بر علیه خودتون روز قیامت که شما اعتراف کردید، اقرار کردید که این شخص رسول و نبی است. به همین منظور پیامبر را با کنیه او، یعنی کنیه به اون جمله‌ای در زبان عربی میگن که پدر را با کلمه ابو به پسر بزرگش نسبت میدن، و از آنجایی که پسر بزرگ پیامبر صلی الله علیه وسلم قاسم اسمش بوده قبل از اینکه فوت بکنه، یهود به پیامبر میگفتن ابوالقاسم، نمیخواستن اعتراف بکنن که پیامبره. فقال اطع ابوالقاسم فاسلم، این پسر هم دین اسلام رو پذیرفت و به پیامبر ایمان آورد. فخرج النبی صلی الله علیه و سلم و هو یقول، اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم از منزل این یهودی بیرون می اومد در حالی که می گفت الحمد لله الذي انقذه من النار، حمد و سپاس از آن الله متعال، آن ذاتی که این پسر بچه را با پذیرفتن دین اسلام از آتش جهنم نجات داد. این میشه یکی از ثمره های عیادت مریض، شخص بیمار، که ما از این فرصت ها استفاده بکنیم برای نجات دادن انسان ها از عقوبت الهی. سعی اینو داشته باشیم که با ایجاد محبت برای دیگران این بستر را فراهم بکنیم که آن شخص تحت تأثیر قرار بگیره. نمیتونیم با بدی مردم را دیندار بکنیم، با بدرفتاری و بداخلاقی نمیشه مردم را تشویق به دین کرد، بلکه در قرآن آمده که در سوره نحل که عهد و پیمان هایی که بین شماها وجود داره به عنوان داد و ستد، اینا رو بازیچه دست خودتون قرار ندید که مبادا با چنین کاری مردم را از دینداری باز دارید. پس با بدرفتاری، با بداخلاقی نمیشه این کار رو پیش برد، نه فقط کار دین، هر کار دیگر. مردم تشنه نیکی و خوش اخلاقی و خوش برخوردی هستند. عرب ها یک ضرب المثلی دارن، میگن الانسان عبد الاحسان، انسان بنده احسانه. یعنی این که به هر کسی که احسان بکنی یعنی خوبی بکنی، یک بار، دو بار، سه بار میشه بنده تو. طبیعت انسان به این گونه است. و این مسئله در طول تاریخ، خصوصا در 100 سال گذشته که حرکت‌های تبشیری مسیحیت در جهان شکل گرفته، به شدت فعال بوده و نصرانی‌ها و مسیحی‌ها این مسئله را در دستور کار خود قرار دادند، ساختن انواع بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی و خدمات رسانی مجانی به مردم از لحاظ غذا و پوشاک، و این مؤسسات در سطح جهان فعاله. میرن سراغ کشورهای فقیر مسلمان مثل آفریقا، براشون بیمارستان درست میکنن، خدمات درمانی مجانی بهشون میدن، براشون مراکز آموزشی مجانی درست میکنن، به اونها غذا میدن، بهشون کتاب میدن، بهشون کمکهای نقدی میکنن. یک بار این مسئله کافی است که صورت بگیره، تمام اون منطقه دین خودشون رها میکنن و دین طرف مقابل رو میپذیرن، چون اکثر مردم از آن پایه‌های قوی ایمانی برخوردار نیستن که حتی در سختی‌ها هم دین خود را از دست ندهن. یک همکلاسی داشتیم در دوران دانشجویی از کشور نیجریه که میگفت شدت فقر در نیجریه به اندازه‌ای بالاست، هرچند که یک دولت ثروتمنده. اینقدر شدت فقر بالاست که در مناطق مسلمان نشین نیجیریه اگر شخصی بیاد روزی یک دلار فقط به مردم بده، هر دینی که شما بگی، نه اینکه نصرانیت، نه اینکه یهودیت، حتی اگر بگه که ملحد هم بشه، بازم اون شخص راه الهادو میپذیره با یک دلار. بنابراین انسان باید برای به پیش بردن افکار خود، حالا ما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک انسانی که به دنبال این هستیم که بشریت به دنبال یکتاپرستی باشن، به دنبال دینداری باشن، چون الله تعالی دینداری را برگزیده برای ما بشریت. ان الله اصطفى لكم الدين. اگر بخوایم به این نتیجه برسیم، باید زمینه ها و بسترهای مناسب آن را فراهم کنیم. باید با مردم خوش برخورد باشیم. باید به مردم خوبی بکنیم. و اینو بدونیم که کسانی که در رأس دینداری هستند، به شکل‌های مختلف، حالا در هر لباسی هم که باشند، یک اشتباه از آنها در دید مردم مساوی با هزاران اشتباه از طرف دیگران. پس باید خیلی مواظب بود و در این راه دچار لغزش نشد. این هم یکی از نمونه هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به خرج داد، تواضع و فروتنی و عیادت شخصی بیمار. و این کار کوچک از دید خیلی ها منجر به مسلمان شدن این پسر بچه شد و باعث شد که از آتش جهنم نجات پیدا بکنه. به این اندازه برای این جلسه بسنده می کنیم. تا موعدی دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.